رسیده است. در سال 1401 این عدد 1833 هزار میلیارد تومان بود. بر اساس این گزارش تا پایان سال 1402 تعداد معاملات الکترونیکی دولتی هم به 438720 معامله رسیده که مبلغ تراکنش ها را از 1119 هزار میلیارد تومان عبور داده و رشدی 71 درصدی را نسبت به مدت مشابه رقم زده است.
رئیس سازمان بورس گفت با هماهنگی وزارت نیرو مقرر شد قطع یا محدودیت مصرف برق صنایع در تابستان با اطلاع قبلی به واحدهای تولیدی و برنامه ریزی شده باشد. به گفته آقای عشقی، برخی از شرکت‌های بزرگ برای جلوگیری از ضرر و زیان سنگین قطع برق به سمت ساخت نیروگاه‌ها و مدیریت مصرف برق رفتند. رئیس سازمان بورس گفت یکی از برنامه‌های این سازمان برای کنترل مصرف برق و کاهش زمان قطع برق واحدهای تولیدی معرفی بر راه‌اندازی ابزارهای جدید در بازار سرمایه و بورس انرژی است.
طرح آبیاری کم فشار و تحت فشار موضعی در روستای مکسر خرمشهر به بهره برداری رسید. در این طرح آب مورد نیاز زمین‌های کشاورزی با هدف صرفه‌جویی در مصرف آب، بالا بردن بهره‌وری و تولید بیشتر محصولات کشاورزی از رودخانه کارون تأمین می‌شود. هزینه صرف شده برای اجرای این طرح 52 میلیارد ریال است و برای 25 نفر مستقیم و 75 نفر غیر مستقیم شغل ایجاد می کند. توضیحات آقای نیازی، معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور آب و خاک.
ما در کل کشور تا کنون قریب به 3 میلیون هکتار اجرای سامانه بر تحت فشار اجرا کردیم. در پروژه متعدد در استان‌های متعدد، امروز این پروژه که ما خدمت شما بودیم 119 هکتار سیستم آبیاری نوین آبر تحت فشار افتتاح شد. پروژه‌های متعدد دیگری هم در این شهرستان اجرا شده. به فرمای شما، ما از این بابت محدودیتی نداریم. برای سال 1403 2370 میلیارد تومان اعتبار مصوب کشور هست.
معاون وزیر جهاد کشاورزی از تولید سالانه 2,600,000 تن مرغ در کشور خبر داد. به گفته حسینی، این میزان تولید نیاز داخلی را تأمین می کند و بخشی از آن هم صادر می شود. معاون وزیر جهاد کشاورزی وضع تأمین نهادهای دامی را خوب ارزیابی کرد و همچنین از پایداری تولید تخم مرغ و لبنیات در کشور خبر داد. آقای حسینی با اشاره به سرمایه گذاری سی همتی دولت 13 در بخش شیلات گفت تولید این بخش به 1,400,000 تن رسیده که 140 تن افزایش دارد.
مدیرعامل توانیر از رشد 6.6 درصدی مصرف روزانه برق کشور در روزهای اخیر در مقایسه با زمان مشابه سال گذشته خبر داد. به گفته آقای رجبی مشهدی، مصرف روزانه برق در روزهای پایانی خرداد 1402 66000 مگاوات بوده که اکنون به 70500 مگاوات رسیده است. مدیرعامل توانیر با اشاره به اینکه دوره اوج مصرف امسال زودتر آغاز شده، از مردم خواست الگوی صحیح مصرف برق را رعایت کنند تا همه هموطنان در سراسر کشور از نعمت برق بهره مند گردند.
60 متخصص و فوق تخصص جراحی پلاستیک از داخل و خارج از کشور در لرستان گرد هم آمدند تا لبخند را بر لبان ترک خورده بیماران شکاف لب بنشانند. در این مرحله قرار است از بین بیش از 3250 متقاضی حدود 300 نفر جراحی شوند.
کودکی یک مشکل داشت، من بعد هر چیکار من هزینه بالا بیار نمیتونستم عمل بکنم.
از گروه خیری خبردار شدم و به لرستان آمدم.
آغاز رویدادی بزرگ در عرصه سلامت. این بار استان لرستان بیمارستان شهدای عشایر خرم‌آباد، جایی که 60 متخصص و فوق تخصص جراحی پلاستیک از داخل و خارج از کشور دور هم گرد آمدند تا لبخند را بر لبان ترک خورده بیماران شکاف لب بنشانند.
بیماری لب شکری یک بیماری هم مادرزادیه، هم میتونه اکتسابی باشه به علت داروها، و در اون عضلات و استخوان‌های فک بالا و لب بالا به هم نمیچسبن، بنابراین یک شکافی ایجاد میشه، بهش میگن بیماری لب شکر.
جراح پلاستیک صورت هستم، خیلی خوشحالم که اینجا میتونم کمک کنم به بچه های لب شکری.
عمده مریض های ما بیش از 95 درصد ایرانی هستن.
هر چی که دارم رو مدیون این آب و خاک میدونم،
چون که خیلی از این بیماران اطفال بودن،
به مجبور بودن به تهران مراجعه بکنن و هزینه های زیادی هم متحمل می شدن، ما این افتخار رو داشتیم که در خدمت این تیم باشیم.
در این مرحله قرار است از بین بیش از 3250 نفر متقاضی حدود 300 نفر در 3 روز جراحی شوند.
به خاطر دلم اومدم.
خیلی حس و حال خوبی داره به کسایی که شاید بضاعت مالی نداشته باشن، شاید توانایی نداشته باشن که بیان بیمارستان توی پایتخت و تحت درمان جراحای خیلی خوب قرار بگیرن. ما این فضا رو واسه شون فراهم بکنیم.
اما تلاششون اینه به مریض خدمت کنن، مشکل مریض حل بشه، ولی یه جور انگیزه خاصی داره.
بهرامی، خبرگزاری صدا و سیما، خرم‌آباد.
هشدار سطح نارنجی سازمان هواشناسی برای دست کم 11 استان کشور. بر اساس اعلام این سازمان برای استانهای آذربایجان غربی، اصفهان، فارس، یزد، کرمان، مازندران، گلستان، ارتفاعات شمالی استانهای قزوین، البرز، تهران و سمنان امروز هشدار نارنجی صادر شده. طبق گزارش سازمان هواشناسی احتمال جاری شدن روان آب، سیلابی شدن مسیرها، طغیان رودخانه های فصلی، سقوط سنگ به ویژه در جاده های کوهستانی و گردنه ها و خسارت به سازه های موقت و احتمال خسارت به محصولات کشاورزی در این مناطق وجود دارد. سازمان هواشناسی همچنین تا فردا برای برخی مناطق کشور وزش باد و گرد و خاک پیش بینی کرده است.
بارش رگباری باران عصر و شب گذشته در شیروان و سمنگان در استان خراسان شمالی سیلاب به راه انداخت. این سیلاب در روستای کاستان از توابع شهرستان سمنگان دو خودرو را با خود برد و خساراتی به کشاورزان وارد کرد. به گفته مسئولان جهاد کشاورزی استان، بر اثر این سیل و بارش تگرگ در باغات و اراضی کشاورزی شهرستان فاروج دست کم 20 میلیارد تومان به محصولات کشاورزی خسارت وارد شد.
دو کتاب با موضوع شهید جمهور آیت الله رئیسی در پایگاه ایران صدا عرضه شد. این کتاب ها که شرح بیانات و خاطرات شهید رئیسی است، در مجموعه فرهنگی سعدا گردآوری شده و در نرم افزارهای کاربردی تلفن همراه هم در دسترس است.
رئیس جمهور رئیس همه جمهور است، یعنی همه مردم، تمام جناح‌ها، تمام گروه‌ها، تمام دغدغه‌مندان نسبت به مردم و انقلاب.
یادگارهایی که در قالب صوت و تصویر و متن بازخوانی می‌شود و به دنیای کتاب‌ها راه پیدا کرده است. یکی از این کتاب‌ها سید محرومین نام دارد. کتابی که هم زندگی نامه است و هم دل نوشته، با عنوان‌هایی چون یادش به خیر، وقتی شما رئیس بودید و سه‌شنبه های مردمی، سرفصل هایی که هر کدام بخشی از زندگی شهید رئیسی را روایت می کند.
بعدها که طلبگی را انتخاب کرد، باز هم تابستان هایش را به کار می گذراند. خرج و مخارج خانه و پول کتاب های درسیش را از این راه به دست می آورد.
آقای کوروش احسانی گوینده:
کتابی که خانه شد در قالب 44 داستان، حالا یا بهتر بگم روایت خاطره از شهید رئیسی بود، بعد از اون مطلب و یا حالا سخنرانی از حضرت آقا بود.
کتاب دیگر ما را میبرد به دیدگاه‌های شهید رئیسی درباره حوزه مقاومت.
همواره و با همه وجود از حق مردم مظلوم فلسطین دفاع خواهیم کرد.
کتابی در 36 فصل از جلوه‌های مقاومت در فلسطین، یمن، بحرین، نیجریه و لبنان.
اخبار ورزشی و همکارم آقای باقنده.
سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان گرامی. مرحله نیمه نهایی 37 دوره رقابت‌های فوتبال جام حذفی کشور امشب با دو مسابقه در اصفهان و عراق برگزار می‌شود.
نیمه نهایی جام حذفی فوتبال با دیدار سپاهان و گلگهر سیرجان در نقش جهان آغاز میشه. دو تیمی که در لیگ برتر نتایج خوبی نگرفتن و جام حذفی بهترین جا برای جبرانه. مرایه سرمربی سپاهان:
ایز تیم برای تیم خیلی خوب بازی میکنیم و برای که بخواهیم تیم رو شکست بدیم باید بهتر از نباشیم.
اوزونیدی سرمربی گلگهر سیرجان:
سخت تلاش میکنیم، بازی راحتی نیست، ولی ما تمام تلاشمون رو میکنیم که بازی رو پیروز بشیم و به فینال برسیم.
آلومینیوم عراق و مصر رفسنجان هم دو تیم مدعی رسیدن به آخرین بازی جام حذفی هستند. هر دو دیدار مس و آلومینیوم در لیگ برتر با پیروزی مسی ها به پایان رسید و رفسنجانی ها به دنبال سومین پیروزی فصلشون مقابل عراقی ها هستند. نوید کیا سرمربی مصر رفسنجان:
قطعا هر دو تا تیم با انگیزه خیلی خوب، با برنامه‌ریزی خوب سعی میکنن که وارد این بازی بشن. واقعا آلومینیوم تیم فوق العاده خوبیه، آقای حسینی تیم خیلی با کیفیت برای این باشگاه درست کرده.
حسینی سرمربی آلومینیوم عراق:
تمرینات خیلی خوبی داشتیم، خب با یه تیمی هم بازی داریم که معمولا که همیشه سعی کرده فوتبال خوبی ارائه بده، یه تیمیه که تفکر مربیشون و مربی خوبشون رو من میدونم به چه شکلی.
بازی پایانی جام حذفی 31 خرداد برگزار خواهد شد. مهدی علی مرادی، خبرگزاری صدا و سیما.
تیم بسکتبال شهرداری گرگان امروز برای کسب عنوان سومی مسابقات لیگ قهرمانان آسیا به مصاف هیروشیما ژاپن می‌رود. این بازی ساعت 15 در شهر دبی امارات آغاز می‌شود. شهرداری گرگان در نیمه نهایی این رقابت‌ها 73-71 مغلوب الاهلی امارات شد و فرصت حضور در فینال را از دست داد. دو تیم اریازی لبنان و الاهلی امارات هم از ساعت 18 در فینال برابر یکدیگر سفارایی می‌کنند. مسابقات کشتی آزاد جام ساساری ایتالیا امروز پیگیری می شود و کامران قاسمپور نماینده وزن 92 کیلوگرم تیم کشورمان به مصاف حریفان خود خواهد رفت. قاسمپور در این مسابقات به صورت دوره‌ای با کشتیگرانی از کشورهای ایتالیا، مولداوی و مالت دیدار خواهد کرد. و در ادامه هفتمین دوره مسابقات فوتبال جام ملت‌های اروپا در آلمان از ساعت 16 امروز در گروه یک مجارستان با سوئیس روبرو می شود و از گروه دوم ساعت 19:30 دقیقه اسپانیا به مصاف کرواسی می رود و ساعت 22:30 دقیقه امشب هم ایتالیا مدافع عنوان قهرمانی با آلبانی روبرو می شود. دیشب در بازی افتتاحیه این رقابت ها هم آلمان در آلیانز آرنا 5-1 اسکاتلند رو شکست داد و به صدر جدول گروه نخست صعود کرد. از همراهیتون با خبرهای ورزشی بسیار سپاسگزارم.
پیک نیمروزی.
دوستان شنونده، در ادامه خبرهای ساعت 14 یک گزارش دیگه داریم که همکارانم برای پیک نیمروزی تدارکش دیدن و اون این هستش که میخواییم بدونیم در سری ترین مقر منافقین در فرانسه چی میگذشته. گزارشی بشنویم از آخرین جزئیات حمله پلیس پاریس به مقر منافقین.
پاریس بعد از ظهر چهارشنبه 23 خرداد، روزنامه لوپاریزین و شبکه یک تلویزیون فرانسه خبر دادند پلیس پاریس به مقر منافقین حمله کرده. پلیس فرانسه یک بار دیگر هم پایش به مقر منافقین باز شده بود. خرداد 82، مریم رجوی و 165 منافق دیگر در یورش نیروهای پلیس فرانسه بازداشت شدند. اتهام تدارک عملیات تروریستی. از آن روز تا حالا تفتیش مقر منافقین در فرانسه بی سابقه بوده. اما ماجرای حمله دوم، حمله روز چهارشنبه چه بود؟
جلسه اول دادرسی.
قضیه به دادگاهی در تهران برمیگردد. دادگاه محاکمه 104 نفر از عاملان ترور بیش از 17,000 ایرانی. همزمان با برگزاری دادگاه منافقین در تهران، پلیس پاریس به دستور دولت فرانسه مأمور می‌شود به رسیدگی. رسیدگی به جرائم تروریستی و پولشویی منافقین. نتایج رسیدگی‌ها به حمله بعد از ظهر چهارشنبه منتج می شود. 50 نیروی پلیس فرانسوی به مقر منافقین یورش می برند، اما با حمایت آتش نشانی، چرا که پلیس پاریس تجربه خرداد 82 در برخورد با منافقین را به یاد دارد. تجربه خودسوزی منافقها. پلیس به مقر منافقین می رسد. اعضای منافقین غافلگیر می شوند. نمی توانند اسناد مجرمانه و اقلام ممنوعه را از بین ببرند. پلیس رایانه ها و اقلام ممنوعه پنهان شده را توقیف و سه منافق مسئول این مقر را بازداشت می کند. مقری که در این حمله مورد یورش قرار گرفته بین سران منافقین به مقر مشار مشهور است. این مقر سری ترین مقر منافقین است در فرانسه. از این مقر به عنوان مخفیگاه سران این گروهک نیز استفاده می شود. مقر مشار دارای سه بخش است: یک، بخش اطلاعات و جاسوسی منافقین برای جاسوسی از فعالیت‌های اقتصادی ایران با هدف تشدید تحریم‌ها. دو، بخش پولشویی منافقین برای تأمین مالی اقدامات تروریستی گروهک. سه، استدیوی تلویزیونی برای تبلیغ تروریسم. با توجه به اشراف بیشتر ماموران ایرانی بر روی منافقین و این مقر، ماموران اعزامی این عملیات را به صورت زنده رصد می‌کردند. یکی از کاربران فضای مجازی نوشته صدور حکم در دادگاه تهران، اجرای حکم توسط پلیس پاریس. دیپلماسی انقلابی. محمد جواد رضا سلطانی، خبرگزاری صدا و سیما.
خب این هم از گزارش پیک نیمروزی که تقدیم حضورتون شد. هنگام اذان مغرب به افق تهران امروز ساعت 19:43 دقیقه است. عصر شنبتون بخیر و نیکی و خداحافظ.
اینجا جوار آینه و گنبد و حرم، اینجا جوار آینه و گنبد و حرم، اینجا حریم روشن
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
و ما از این دریچه به خورشید بنگرید، و ما از این دریچه به خورشید بنگرید،
و ما از این دریچه به خورشید بنگرید، و ما از این دریچه به خورشید بنگرید.
رادیو معارف برگزار می کند پویش رای اولی ها.
نام ایران و ملت ایران، هر تو افکنده همچنان خورشید، در جهان شهور و آگاهی، در پناه حقیقت توحید.
دختر و پسرای رای اولی ایران سلام.
یه سلام ویژه به همه شما دختر خانوما و آقا پسرای رای اولی ایران عزیز.
یه سلام ویژه به شما دخترا و پسرای دهه 80ی،
شمایی که قراره با رایتون یه اتفاق بزرگ رو رقم بزنید.
قرار ما ساعت 8 صبح 8 تیر ماه
آی صندوق های رای. توی پویش رای اولی ها ازتون میخوایم یه عکس از خودتون در حالی که شناسامتون رو در دست دارین برامون ارسال کنید.
کجا؟
نشانی ما در فضای مجازی،
شماره 0900-195-2595 در پیام رسان های ایتا و بله.
در کنار عکس های پر افتخارتون از حس و حال رای اولی بودنتون برامون حرف بزنین و صداهاتون رو در برنامه مسیر سربلندی بشنوید.
راستی هر روز قرار از بین دوستانی که برامون عکس و فیلم و صوت ارسال کردن دوتا برنده داشته باشیم، یه دختر خانم و یه آقا پسر رای اولی. اعلام اسامی برندگان هر روز در ویژه برنامه مسیر سربلندی.
مسیر سربلندی هر روز ساعت 18:20 دقیقه از رادیو معارف.
مسیر سربلندی.
عهد می‌بندم.
عاشقان امام زمان ارواح اونا فدا، سلام، وقتتون بخیر.
تو حالا به این فکر کردین که این وقت ارزشمندمون رو هر روز خرج هزار اتفاق مختلف میکنیم؟
از زندگی و روزمرگیهاش گرفته تا کارهای مهمی که برامون اهمیت زیادی دارن. در پویش عهد میبندم با خودمون و حضرت عهد میبندیم که هر روز به یادشون باشیم و یکی از اعمال اون روزمون رو به عشق پدر مهربونمون حضرت مهدی علیه السلام انجام بدیم تا هم دل حضرت از ما شاد بشه و هم زندگی و روزمون متبرک به یاد حضرت باشه.
از سلام به سید الشهدا علیه السلام بعد از نوشیدن یه لیوان آب گرفته تا لبخندی که به پدر و مادر یا اعضای خانوادمون میزنیم.
اگه موافقین امروز نیت کنیم به عشق امام زمان علیه السلام حسن خلق داشته باشیم. اینجوری هم همه دوستمون دارن و به نیکی از ما یاد میکنن و هم به دستور دینیمون عمل کردیم و هم امام زمانمون رو شاد کردیم.
اگه شما هم موافقین همین الان یه یا علی بگین و به جمع ما در پویش عهد میبندم بپیوندیم.
و اگه دوست دارین تو قرعه کشی هر روزه یه پویش عهد میبندم شرکت داده بشین، حس خوش تجربتون رو به 30552 پیامک کنین.
پیوند کانال و راه ارتباطی مجازی ما از طریق همین سامانه پیام کوتاه براتون ارسال میشه.
پویش
عهد میبندم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الهی به امید تو. سلام عرض بکنم خدمت شما شنونده های گرامی رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت. روایت شده که رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در ضمن وصیت خیش به حضرت علی علیه السلام فرمودند یا علی، هر که در روز یا در هر شب بر من صلوات فرستد شفاعت من بر او واجب می شود. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خدا قوت میگم به شمایی که از صبح تا به حال مشغول کار و فعالیت بودید. الهی که همیشه موفق باشید، سلامت باشید و خوشحالیم که همراهی میکنید رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت رو تا ساعت 22 با این نوبت پخش، یعنی نوبت دوم در خدمت شما هستیم در روز 26 خرداد ماه سال 1403 و 8 ذی‌حجه سال 1445 هجری قمری. لحظه غروب آفتاب به افق شهر مقدس قم 19:21 دقیقه است. اذان مغرب 19:42 دقیقه از مأذنه های شهر تنین انداز میشه و لحظه نیمه شب شرعی هم 23:15 دقیقه است، البته در شهر مقدس قم. همکاران من در این نوبت پخش رو خدمتتون معرفی خواهم کرد. آقای سید احمد محمودی تهیه کننده، آقای امید روحی صدا بردار، آقای روح الله محسنی هماهنگی و خودم علیرضا نائینی. توفیق دارم خدمتگزار شما عزیزان باشم و خدمتون اعلام کنم چه برنامه‌هایی که پخش میشه. الان یه فرصت کوتاهی دارم بعضیاش رو خدمتون معرفی خواهم کرد. یکی برنامه فقه پویا هست که تا ثانیه‌های دیگه برای شما عزیزان پخش میشه. بررسی فقهی و حقوقی انتخابات با توجه به انتخاباتی که پیش رو داریم، برنامه فقه پویا هم به این موضوع خاص پرداخته. سیره پیشوایان عنوان برنامه یه که ساعت 15:30 دقیقه خواهید شنید با کارشناسی آیت الله سید احمد خاتمی. ایشون در این برنامه از مهدویت و سیره امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف در غیبت و حضور برای ما سخن میگن و ساعت 16 هم میتونید با پرسمان قرآنی همراه باشید با کارشناسی حجت الاسلام ملکی. برنامه های دیگه هم هست، الان فرصت ندارم خدمتتون معرفی کنم. علال حساب آرزوی سلامتی برای همه شما و فقه پویا رو بشنوید.
در سایه فر چشم دل روشن کن، در ساحت فر دشت دل گلشن کن.
فقه پویا،
خواهی که بری ز زندگانی لذت، من عالم فقه به تن جوشن کن، من عالم فقه به تن جوشن کن.
بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین انه خیر و ناصر و معین. عرض سلام و احترام خدمت شما شنوندگان عزیز و همراهان خوب رادیو معارف، با برنامه فقه پویا در خدمت شما هستیم. امیدوارم که بتونید تا انتهای برنامه ما رو همراهی بفرمایید و از این برنامه بهره مند بشید. برنامه امروز ما نگاهی است فقهی و حقوقی به انتخابات با توجه به اینکه انتخابات ریاست جمهوری رو در پیش رو داریم و در کنار کارشناسان محترم حاضر در استودیو می‌خوایم به این مسئله بپردازیم. جناب دکتر قاسم بابایی پژوهشگر پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی هستند که دکترای فلسفه حقوق رو از دانشگاه باقرعلوم گرفتن و در استودیو در کنار بنده هستند. در کنار کارشناس دیگر جناب دکتر محمد حسین فاطمی نژاد دارای دکترای حقوق خصوصی هستند و وکیل پایه‌ای که دادگستری و امروز افتخار گفتگو با این عزیزان رو دارم. جناب فاطمی سلام، خیلی خوش اومدید.
منم عرض سلام دارم خدمت شما مجری عزیز و همچنین عرض سلام و ادب دارم خدمت شنوندگان محترم برنامه.
بله، ممنونم از حضور شما. جناب بابایی سلام، خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت حضرت عالی و شنوندگانی که برنامه رو دنبال میکنن.
بله، ممنون و متشکرم از حضور شما. خب در آستانه انتخابات ریاست جمهوری هستیم و خیلی مناسب و خوب هست که بپردازیم به مسئله انتخابات از
منظر دینی و همچنین از منظر فقهی و حقوقی. جناب بابای اگر که موافق هستید بحث رو با حضرت عالی آغاز کنیم و ابتدا نگاهی داشته باشیم در اون دینی به مسئله انتخابات، اینکه چه ضرورتی داره، چه اهمیتی داره این مسئله، تا انشالله در فواصل بعدی به مسئله انتخابات با نگاهی فقهی و حقوقی آروم آروم بپردازیم و وارد بحث بشیم. در خدمت شما هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. موضوعی که در خدمت شما هستیم بحث انتخابات، مخصوصا انتخابات ریاست جمهوری.
بله.
ان شاء الله اگه توفیق باشه درباره اصل 115 قانون اساسی به طور مفصل به گفتگو خواهیم نشست. من قبل از اینکه وارد این اصل بشیم که در واقع این اصل تعیین کننده و بیان کننده شرایط ریاست جمهوریه، به ضرورت انتخابات با نگاه درون دینی و از نگاه قرآنی بپردازیم، بعد انشاءالله این اصل رو مورد گفتگو قرار میدیم. مستدلید ما وقتی با نگاه قرآنی ملاحظه میکنیم، یه بحثی که الان در فقه مطرحه، فقه انتخاباته، که درسای جناب استاد آیت الله فاضل لنکرانی هم که به فقه انتخابات پرداخته قابل مشاهده و دنبال کردن هست.
بله.
آیت الله فاضل لنکرانی در اون گفتگوهای اولش در مورد فقه انتخابات به ضرورت انتخابات اشاره کرده. چرا ما باید اصلا از نگاه درون دینی فرض کنیم ادله عقلی رو کنار بذاریم، با خود نگاه قرآنی نگاه کنیم، چرا باید در انتخابات شرکت کنیم و چه انتخاب چه ضرورتی داره؟ ایشون دو تا آیه رو از آیات قرآن به عنوان آیاتی که بیانگر ضرورت انتخابات است استفاده میکنن. یکی از آیات اینه هست، قرآن کریم در سوره رعد میفرماید بسم الله الرحمن الرحیم ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم.
بله.
یعنی چی؟ این آیه بیان میکنه که خداوند متعال سرنوشت هیچ قومی رو تغییر نمیده مگر اینکه خودشون سرنوشتشون رو تغییر بدن. آیه دیگه هم در قرآن در سوره انفال میفرماید که ذالکه بان الله لم یکن مغیرا نعمتا انعم علی قوم حتی یغیر ما بانفسهم. مفصل این دو تا آیه که با هم دیگه ملاحظه میکنم میگه این دو تا یه فرقی داره. آیه اول بیانگر تغییر سرنوشت مثبته که قومی ملتی میتونه سرنوشت خودش رو به سمت متعالی حرکت بده، و آیه دوم بیانگر سرنوشت منفیه که قومی با انتخاب بعد با چینش بعد میتونه یه سرنوشت بدی رو برای خودشون رقم بزنه. ما میخوام از این آیه استفاده رو کنیم که ببینید از نگاه قرآنی این که میفهمه خداوند تعالی سرنوشت هیچ ملتی رو تغییر نمیده مگر اینکه خودشون اراده بکنه، یعنی خداوند سرنوشت یک امت رو به خودشون واگذار کرده، هم سرنوشت به نحو متعالی و هم سرنوشت به نحو سقوط و تزلزل، یعنی هر دوتا رو قرآن مطرح میکنه. یعنی از نگاه قرآنی خیلی جالبه، ما همونطور که برای فرد یک سرنوشتی و یک حیاتی رو معتقدیم، برای امت نیز نگاه قرآن یه حیاتی رو معتقدیم. مثلا اینکه قرآن میفرمه لکل امتن عجلون.
بله.
برای هر امتی ما یه عجلی رو قرار دادیم، یا زینا لکل امتن عملهم، ما زینت دادیم برای هر امتی عملشون. بنابراین متوجه میشیم از این نکته که قرآن کریم برای امت یک ترکیب حقیقی قائله، و این امت که مجموع افراد این جامعه است، اگر سرنوشت خوبی رو انتخاب کنن به سرنوشت ایدئال منتهی میشه.
پس امت هم حیات و ممات داره.
بله، امت هم حیات و ممات داره. از این آیه میشه استفاده کرد. نکته بعدی اینه، با توجه به این که سرنوشت هر امتی رو به خود افراد واگذار کرده و افرادم از طرفی وقتی میتونن در یک جامعه شرکت کنن، در یک جامعه حضور داشته باشن که یک برای خودشون در واقع رئیسی، یک حاکم انتخاب کنه، لابد دل ناس من
امیر
برن او فالجرن.
بله.
اینجا هم به همین عنوان اشاره میکنه که لابد برای مردم باید یک امیری باشه. از طرف دیگه ما وقتی میخوایم امیر رو انتخاب کنیم، اگر این امیر درستی باشه، مدیر و مدبر باشه، سرنوشت ما سرنوشت خوبی میشه. اما اگر امیر و مدبر خوبی نباشه، مورد ایدال نباشه، سرنوشت ما به سمت طغیان پیش میره. بس این آیه یکی از آیاتی است که بیانگر انتخاباته و بیانگر این که خداوند متعال سرنوشت امت رو به خود افراد واگذار کرده. آیه بعدی هم ان شاء الله خاصی خدمتتون ارائه میدم.
بله، خیلی ممنون و متشکرم. نگاهی داشتن جناب استاد بابایی به مسئله انتخابات و اینکه خداوند متعال سرنوشت
امت و امتها رو در دست خود مردم قرار داده و اینکه لا یغیر ما به انفسهم خیلی نکته مهمی، یعنی اینکه سرنوشت هر امتی در دست خودش هست و انتخابگری یک مسئله خیلی مهمی هست. ادامه همین بحث رو و نکاتی که جناب آقای فاطمی نژاد هم دارن بشنویم تا بیشتر به مسئله انتخابات در واقع به اهمیت و ضرورتش پی ببریم.